21 رسائل 1 و 3 شو گشتیم 26 ده 91 صفحه 91 و تعدد واقع
و اما ما عدمهی فرقاد معلوم و هو مبهوزن لشارع یستحق و عقلن الاقاب علا ارتکاب ذالکر مبهوز. و از کردیم در این نعم مرحوم شیخ فی الجمله میپذیره که در اطراف علم اجمالی التزام به حکم معلوم بالاجمال لازم باشه. این فعل جمله هم مورد شد خصوص موارد دوران بین وجوب و حرمت. اگر علم اجمالی داریم به این که دفن میت منافق یا واجب است به حرام حد و ماست نمیدونیم کدام، اینجا ایشون فرموده بود التزام از باب اینکه مبادا منجر بشود به مخالفت عملیه قطعیه لازمه، باید التزام پیدا کنیم به احد الحکمین. البته خب التزام به کدام اختلاف خودش، ادهی میگن التزام به حرام باید پیدا کرد، ادهی میگن مخیری، یکی رو انتخاب کن و همون پایبند باش، انبعاثت فقط از وجود باشه اگر ملتزم به وجود شدی، اگر ملتزم به حرمت شدی انزجارت از حرمت باشه، برای اینکه مبادا منجر به مخالفت عملی قطعی بشه. شما اگر بگید التزام واجب نیست میتونم اصل این را جاری کنم، مباح قلم دادش کنم دفن المیت المنافق رو، خب امروز دفن میکنی فردا دفن نمی کنی و یکی دیگر رو، و این مخالفت عملیه قطعی است، بالاخره واجب باشه فردا معصیت کردی که دفع نگردی، حرام باشه امروز معصیت کردی که دفع کردی. برای اینکه مخالفت عملیه قطعی پیش نیاد التزام به احد الحکمین پیدا کن، همیشه طبق همون عمل کن دیگه، همیشه تارک باش یا همیشه فاعل باش. این البته موافقت احتمالی است، اونجوری که مخالفت احتمالی هم هست. در این صورت فرمود بل انصاف انه لا یخلو عن قوه، اینجا التزام واجب البته نه فرمود داره التزام به حرمت فقط یا به حد ما رو نحوه تغییر تعیین موزه نکرد. اما اول بحث امروز و تعددو دقت کنید، این تعدد جواب اشکال مقدره. گویا کسی میگه ما داریم فعل جمله که مخالفت عملیه تدریجیه با حکم معلوم بالاجمال در شریعت واقع شده، آخه شیخ فرمود در دوران بین وجوب و حرمت شما باید ملتزم به احدهما بشید، حالا حرمت بنابر قولی یا احدهما مخیر بنابر قول دیگری هر کدوم خواستی، باید ملتزم به احدهما بشید که منجر مخالفت عملی قطعیه نشه عند تعدد واقعه. دو تا میته یکی رو دفع میکنه یکی رو نمیکنه. مستشکل میگه مخالفت عملیه قطعیه اگر تدریجیه باشه عیبی نداره، واقع میشه. نمیخواد شما برای پیشگیری از وقوع در مخالفت عملی قطعیه بیایید قائل به وجوب التزام بر اطراف علم اجمالی بشید. نه، ملتزم نشو، اصل این رو هر دو رو جاری کن، عمل رو مباح قلم داد کن، امروز فاعل باش، فردا تارک باش، عیبی نداره. این در شرع واقع شده. نمونش، اگر دو مجتهدند از نظر علمی برابر، احد هما اعلم از دیگری نیست، خب در همچی وضعیت شما مخیرید، مقلد این باشید یا مقلد او باشید. حتی در یک مسئله امروز مقلد این باش، فردا در همون مسئله مقلد او یکی باش. مخیری تقلید کنی از این یا از او، این تغییر هم استمراری است. یعنی میتونی امروز مقلد این آقا باشی در این مسئله، فردا در همین مسئله مقلد اون یکی باشی، باز پس فردا برگردی به همین. فرضاً بکنید اینا احیانا در مسئله ای خلاف هم فتوا دارن، عملی رو یکیشون واجب میدونه دیگری حرام میدونه، یکی نماز جمعه رو واجب میدونه که حرام میدونه، یه روز مقلد ای باش، هفته ای آینده مقلد او باش. این میشه تغییر استمراری که منجر به مخالفت عملی قطعیه میشه. این اشکال مرحوم شیخ عبارتش اینه که اونجا عند کل واقعتن از شار اذن داری، یعنی این هفته که میخوای حالا تکلیفتو نسبت به این عمل مشخص کنید، اذن داری مقلد این مجتهد باشه، این میگه جایزه انجام بده. هفته آینده همون موضوع تکرار میشه، باز اذن داری که مقلد اون مجتهد دیگه میتونی باشی، او میگه حرامه، میتونی استناد به فتوای او کنی انجام ندی، میگه واجب نیست، میتونی استناد به فتوای او کنی واجب ندانی انجام ندی. این در کل واقعت اذن داری. خیلی دقت کنید، میخواد بگه اون موارد خلاف قاعده است، دلیل خاص داره، قاعده این نیست. قاعده حرمت معصیت الله چه دفعتن چه تبریگن. معصیت قبیح چه دفعتن چه علت تدریج، که در تعدد الوقایع علت تدریجه. اون موارد دلیل خاص داره. خب این حرف شیخ مورد اعتراض محشرینه. دقت کنید، قبح معصیت عقلیه، قابل استثنا نیست، مثل دو تا چهار تا است، اینجا پنج تا نمیشه استثنا کنه بگیم اینجا پنج تا. قبح معصیت قبح ظلمه، مگه قبح ظلم قابل استثناء؟ عقلیات چه در عملیات که از ظلم قبیحونه، چه در نظریات مثل الاربعه زوجان الکل و عظم و الجزء، اینا قابل تخصیص نیست. پس این مورد رو چیکار میکنید؟ این مورد روشن، اینجا علم اجمالی نیست. که علم اجمالی مجتهده اینه که از نظر علمی برابرن، یکی فتوا به اون میده، یکی فتوا به این، شاید هر دو اجتماع میکنن. مگر شما در موارد تعدده فتوای مجتهد علم اجمالی دارید که یکی اون درست میگه؟ شاید هر دو اجتماع میکنن. اگر تخییر استمراری ثابت شده در اونجا، تخییر استمراری یه منجر به علم به معصیت نیست. این میگه واجبه، اون میگه حرامه، شاید هر دو اجتماع کنن. مستحبه، مستحب بشون شما این هفته فائدی، هفته دیگه تاریکی. علم به معصیت نداریم. اونجا رو باید بقاعده عمل کنیم. همه حرفی زدیم چون مسئله عقلیه، عقلی که شد قابل تخصیص نیست. مثالی که شیخ میزنه، تخییر شخیر شارع دل مقلد، مقلد را بین قول مجتهده، تخییر شارع تخییر مستمر، یجوز و معهو ار رجوع محضه امال آخر. این مثالیه که ایشون رو بگه. اینجا که حساب علم نیست، علم اجمالی نیست در اونجا که. جایی که علم اجمالی باشه باید قاعده عمل کنید. اگر قائلیم به این که معصیت ولو تدریجیش قبیحه، این قابل استثنا نیست، چون قبح معصیت عقلیه. نمیتونیم بگیم یه جا استثنا شده اونجا جایزه. هر کجا حساب علم اجمالی است، علم اجمالی باید حواشو داشته باشیم، منجر مخالفت عمل قطعیه نشه. حتی خواهد آمد در بحث براءت و اشتغال که مخالفت احتمالی هم رواد بشه. حالا متیقنشون میگیم، مخالفت قطعیه دیگه نباید بشه. احتمالیش هم شیخ جایز نمیدونه. عبارت ببینیم، و تعدد الواقعه، گفتیم اینو جواب اشکال قرار بدید. اگر کسی بگه تعدد الواقعه احیانا مجوز مخالفت عملیه تدریجیه شده، میگه تعدد الواقعه انما یجدی، یجدی در چی؟ در تجویز مخالفت عملیه قطعیه. افاده میدهد محل اذن من الشارع عند کل واقعته. اگر عند کل واقعته من الشارع اذن داشته باشید، بله یجدی، تعدد الواقعه یجدی. نمونش هم که داریم، اونجوری که در تخییر شارع است، مقلد را بین قولی مجتهدین، اونم تخییر مستمر را. تخییر اگر بدوی باشه منجر مخالفت عمل قطعیه نمیشه. دو مرجع تقلید وجود داره، از نظر علمی جهات دیگه با هم برابرند. شما مخیرید، مقلد هر کدوم مخواهید باشید باشید، اما در هر مسئله اگر از این تقلید کردید، دیگه باید بر تقلید او بمانید تا آخر. در اون مسئله دیگه اگر از او تقلید کردید، در این مسئله باید مقلد دیگه بمانید تا آخر. اینو بهش میگن تغییر بدوی. اولا مخیری، از هر کدوم بخوای تقلید کن. اما اگر تقلید کردید، دیگه حق عدول در همون مسئله به دیگری ندارید. اگر اینجور باشه که منجر به مخالفت عملی قطعیه نمیشه. اما اگر تغییر استمراری باشه، یجوزو معنی تغییر استمراریه. تغییر استمراری یعنی این که در همین مسئله برای همیشه مخیری، امروز مقلدش باش، فردا باز برو سراغ، پس فردا باز برگرد به همین. یجوزو معهو ار رجوع نهده امال الاخر. میگه تعدد الواقع انما یوشتی در اینجا. امروز که میخوای این عمل رو انجام بدی، استناد میکنی به فتوای این مجتهد، اشاره اذن داده به تو، استناد فتوای این کن عمل. فردا میخوای ترک کنی، استناد کن به فتوای اون یکی که قائل به جواز ترکه، اشاره اذن داده که از اون تقلید کنی، استناد کن ترک. تعدد الواقع انما یجدیم از اذن. منطقه اشکال اینه، در اطراف علم اجمالی اذن شارع ممکن نیست، اذن در معصیت. یه حرف گفتنی نیست انما یجدی من اذن. این مثالی هم که میزنید از بحث خارجه، اینجا علم اجمالی نیست، مجتهدین شاید هر دو اشتباه میکنن، به ذات دیگه مستحضرید در بحث تعارض اخبار، نظر مشهور اینه که خبره این متعارضه این رو هر دو رو بذارید کنار، برید سراغ اصول عملیه. اون که مخالفت با علم اجمالی نیست، چون خبره این متعارضه این شاید هر دو دروغ بگن، هر دو خطا میکنن. اگر علم اجمالی باشه بین که احد الخبر مطابق واقعه، حق کنار گذاشتن هر دو رو ندارید، باید حساب علم اجمالی رو بکنی. تساقط در خبرین متعارضین عند عدم علم به مطابقت احد احمال الواقع قطعنه. اینجا همینه، اما مع عدم الاذن، اما مع عدم الاذن که قاعده باید عمل کرد، قاعده حرمت معصیت ولو تدریجا. فالقادم على ما هو مبغوض للشارع، کسی که اقدام کند بر آنچه که او مبغوض شارع است، او مستحق عقاب است عقلا بر ارتکاب ذلک المبغوض، بنابراین باید ملتزم بشی در دوران هم بین وجوب حرمت به احد الحکمه و پا همو بایستی که اقدام علل مبغوض نکرده باشی. اگر ملتزم نباشی اصل این را جاری کنی، هر دو را بذاری کنار، ملتزم به اباحه بشی، این منجر خواهد شد به این که یه روز دفع میکنی یه روز نکنی، این میشه اقدام بر معصیت عملی. پس باید التزام باشه. اما لو التزم به احد الاحتمالین، ملتزم شو به وجود همیشه دفع کن، یا ملتزم باش به حرمت همیشه تارک باش، قبح عقاب و علی مخالفت الواقع لو اتفقت. اگر مخالفت الواقع هم اتفاق افتاد، قوی هست عقاب بر مخالفت الواقع، چون اقدام بر معصیت نکردی، کاری میکردی اونجوری که معصیت احتمالیه بود، اطاعت احتمالیه هم بود. پس التزام پیدا کن که اقدام بر معصیت صدق نکنه. این تمام. این یمکنه رو قبلا کجا بود خاطرم است، قبلا فهم فتعملی داشتیم، این یمکنه رو زیر اون فهم گفته بودیم. بعضی گفتن میشه وجوب التزام به احد الحکمین در اطراف علم اجمالی رو از اخبار تعارض و تخییر عند تعارض الاخبار در آورد. خوندی تو اصول مزفر، اگر اخبار تعارض کنه، واحدون یعمرنا و الاخر و ینهانا، نمونشم داشتیم، راوی از امام سوال میکنه دو خبر از شما به ما رسیده، واحدون یعمرنا و الاخر و ینهانا، یکی بر ما واجب کنه عمل و یکی بر ما عمل رو حرام بده، چه کنیم؟ امام مرجحات رو یکی یکی میگه. از آخر که منتهی میشه به این که مرجحی نیست، فرموده به ایه ما اخست من باب تسلیم و سرگ تخییر. میشه از اون روایات هم وجوب التزام به احد ما را در دوران بین امر و نهی وجوب حرمت استفاده کرد. و یمکن استفاده الحکم، حکم وجوب التزام به احد الحکم در دوران بین وجوب حرمت، البته خصوص اینجا. ممکن است استفاده وجوب التزام در دوران بین وجوب حرمت استفاده کنیم از فحوا و مفهوم اخبار تخییر عند التعارض. روایتی که دال بود برای این که باید به احد ما اخذ کنیم، حق کنار گذاشتن هر دو، رفتن سراغ اصل عملی نداریم. این حرف رو زدن قبلا هم مطرح کردیم، در فهم و اشکالشان گفتیم. لکن هازل کلام لا یجده فی شبهت الواحده، در جایی که حساب تعدد الواقع نباشه، شیخ اصرار داره برای اون حرف سابقش قبل از نعم دیروز که نخیر وجوب التزام قائل نیست. عند تعدد الواقع گفت برای جلوگیری از وقوع در مخالفت عملیه التزام رو واجب می‌دونه. و حاضر کلام، لیکن حاضر کلام، حاضر کلام که در نعم مطرح شد که در ول انصاف تقویتش کرد، این جاری نیست در شبهه واحده ای که لم تتعدد فیها الواقع. یه موضوع یه یک بار اتفاق افتاده، نمیدونی آیا واجب یا حرام، دیگه میدونی بار دوم اتفاق نخواهد افتاد. اینجا هم بگیم باید ملتزم باشی به حده ما و طبق همو عمل کنی، نه. اون چه که حرام معصیت عملیه جوارحی است، این که اتفاق نمیافته، چون تو یا فاعل یا تارکی، بالاخره هر کدومش مخالفت احتمالی است و موافقت احتمالی است، چه فعل چه ترک. واقعا هم تکرار نمیشه که بگیم امروز فاعلی فردا تارکی یا بعض. التزام هم که دلیل نداشت، از باب جلوگیری از وقوع در معصیت عملیه جوارحی گفتیم لازمه، اینجا خوب پیش نمیاد. میفهمد این سخنی گفته شد جریان ندارد در شبهه واحده ای که تعدد ندارد در اون واقع، تا حاصل بشود مخالفت عملیه تدریجا، حتی تحصیل که اگر تعدد باشه حاصل میشه. تعدد نیست تا حاصل بشود مخالفت عملیه تدریجا. پس مانع در حقیقت، مانع اینه، مانع از جریان اصول، مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی دوران بین وجوب و حرمت و التزام به مخالف معلوم بالاجبار. فمد مانع در واقع مخالفت عملیه قطعیه بود، ولو تدریجا، مع عدم تعبد به دلیل ظاهری. این مع عدم تعبد به دلیل ظاهری همون سطر آخر صفحه 91 است. انما یجدی مع الاذن من الشارع عند كل واقعه، اما مع عدم الاذن فالقادم، صفحه 92 فرمود. فمد مانع مخالفت عملی قطعی است ولو تدریجا اگر تعبد به دلیل ظاهری نباشد. هذا كله فی المخالفه القطعیه للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام، که ایشون فی الجمله مخالفت التزامیه رو ممنوع کرد در خصوص دوران هم بین وجوب و حرمت، همون چون مخالفت التزامیه منجر به مخالفت اولیه قطعیه میشه عند تعدد الواقع. فمد این بحثایی شد در مخالفت قطعیه با حکم معلوم به اجمال، اما مخالفت من حیث مطلب مخالفت، مخالفت از حیث التزام چطور؟ به این که نه ملتزم به این باشد نه به او، بلکه ملتزم به ثالثی باشد، به ان لا یلتزم بهی، به حکم معلوم به اجمال، یا ملتزم شود به عدم او. اینجاش دیگه شیخ تصریح میکنه اون مطلبی که از اوائل میگفتیم، ایشون نه فقط موافقت التزامیه رو واجب نمیدونه، مخالفتش هم جایز میدونه. او یلتزم به عدمه، تا حالا عدم الالتزام بود، حالا اضافه میکنه التزام به عدم، ملتزم به اباحه شد، چیزی رو عوض نمیکنه که تو توسلیات، به اینکه ملتزم نشود به اون معلوم به اجمال، یا حتی ملتزم به عدمش بشه. اصل جاری کن ملتزم به اباحه شو، البته اباحه ظاهریه است، نگید بدعته، فی مرحلت ظاهر اذا اقتضت الاصول ذالکه حکم ظاهری را، اما المخالفت العملیه که بحث اساسی اینجاست، در اطراف علم اجمالی آیا می شود اصل عملی جاری کرد؟ و اساسا مثل شک بدوی معامله کنیم با معلوم به اجمال، بلا شک در اطراف علم اجمال، در اطراف در شک بدوی اصول عملی جاری میشه. شما اگر شک دارید آیا دعای اول ماه واجبه یا نه، خب براعت جاری میکنید، آیا فلان عمل حرامه یا نه، براعت جاری میکنید. بس این براعت جاری میکنید و اون محتمل الحرمه رو انجام میدید، اون محتمل الوجوب رو ترک میکنید عملا، از اجراء اصل میخواید راه عمل رو باز کنید، عمل جوارحی. بحث از اینجا اینه، آیا همین کار رو در اطراف علم اجمالی میشه کرد که اصل جاری کنیم و راه عمل رو باز کنیم؟ حالا راه عمل رو اگر میخوای با اجراء اصل باز کنیم، باز بحثمون این نیست که مخالفت قطعیه تجویز بشه، ولو مخالفت احتمالیه. در شبهات موضوعیه علم اجمالی دارم یا این لیوان نجسی یا اون لیوان، اصل طهارت رو در هر دو جاری کنم، هر دو رو بگم جایز نوشیدنش، یا در یکیش جاری کنم یکیش رو تجویز کنم، آیا این کار مجازه؟ اصل رو جاری کنم حالا در هر دو یا در یکی، فعلا اونا محل بحث نیست، اصل جریان اصول محل بحث، یا نه خیر علم اجمالی مانع میشه از اجرای اصول حتی در یکیش تا برسه به هر دو. این موضوع بحث، اما مخالفت العملیه با علم اجمالی، البته مخالفت عملیه تمسکن به اصول ها محل بحث اینه. از کردیم کسی نمیخواد تجویز معصیت کنه، تجویز معصیت که معلوم ممنوعه، قابل طرح نیست، بحث اینه که آیا اصول جاری میشه تو اصلا معصیت نباشه، نه تجویز معصیت بشه. اگر اصول جاری بشه اصلا معصیت نیست یا جای اجرای اصول نیست، اصول مال شک بد میه. خب این موضوع بحثه. مرحوم شیخ میفرماید دو صورت داره مسئله. گاهی علم اجمالی ما اگر قرار باشه اصل جاری کنیم و با علم اجمالی مخالفت کنیم، مخالفت ما مخالفت خطاب معلوم به تفصیله. خوب دقت کنید، ما در آیه حرمت علیکم المیتت و الخمر داریم، خمر حرام، اجتنب عن الخمر، خطاب معلوم به تفصیل. میدونیم اجتنب عن الخمر متوجه ماست، دو تا لیوان هست نمیدونیم کدامش خمره، میدونیم یکی خمره. یه وقت بحث سر اینجاست، دو لیوان علم اجمالی داریم به خمریت یکی، اگر هر دو را بخوری مخالفت قطعیه با اجتنب عن الخمر معلوم به تفصیله، خود خطاب معلوم به تفصیله. اگر یکیشو بخوری مخالفت احتمالیه با اجتنب عن الخمر معلوم به تفصیله. فهمد یک بحث، یک قسمت بحث تو اینجاست. یه وقت هست اصلا علم اجمالی ما باعث میشه اصل خطاب متوجه الینا معلوم به تفصیل نباشه، اون خطاب معلوم به اجمال باشه. ببینید اگر کسی علم اجمالی داره یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر النبی واجبه، علم اجمالی به این دو، به احد این دو. اگر کسی هر دو رو ترک کنه، هم دعای اول ماه رو هم صلوات عند ذکر النبی رو، این مخالفت عملیه قطعیه با خطاب معلوم بالاجماله، نمیدونی کدوم خطاب متوجه بود. آیا خطاب سل عند ذکر النبی متوجه بود یا خطاب سل عند رؤیت الهلال؟ اصلا خطاب رو نمیدونی. اگر هر دو رو ترک کنیم مخالفت عملی قطعی است ولی با خطاب معلوم به اجمال، یکی رو ترک کنیم مخالفت عملیه احتمالی است با خطاب معلوم به اجمال. اما در اون دو لیوان میدونی یکیش خمر یکیش آبه، هر دو را بخوری خطاب معلوم به تفصیل رو معصیت کردی. ما دیگه در اجتنب عن الخمر که تردید نداریم، حرمت علیکم المیتت و الخمر رو که میبینیم، موضوعش رو الان گم کردیم که این لیوانه یا او. اما گاهی خود خطاب رو گم کردیم، نه موضوع خطاب رو. موضوع خطاب اتفاقا روشنه، دعا عند رؤیت الهلال، صلوات عند ذکر النبی. خطاب متوجه الینا کدام خطابه؟ هر دو را ترک کنم مخالفت عملیه قطعیه با خطاب معلوم به اجماله، یکی رو ترک کنم مخالفت احتمالیه با خطاب معلوم به اجماله، و دو لیوان را هر دو را بخورم مخالفت عملیه قطعیه با خطاب معلوم به تفصیله. چه زرف میکنی؟ و بحث رو اینجور شروع میکنه شیخ، مخالفت عملیه با حکم معلوم بالاجمال. ببینید آیا دلیل الحکم که ازش تعبیر کرده به خطاب معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال؟ اگر خطاب معلوم به تفصیله، خطاب معلوم به ما آیه حرمت علیکم المیتتو یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوا اجتنب عن الخمر، آیه اینه، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، برام اجتنب عن الخمر رو داره میبینه. حالا این لیوان خمر یا اون لیوان، اصالت الحل در هر کدام جاری کنم بخورم، خب این دیگه معصیت مگه شاخ میخواد یا دم؟ هم حکم رو میدونی، هم دلیل حکم معلوم به تفصیل، هم یقین پیدا کردی به ارتکاب شرب خمر. البته آیا در یکیش میتونه اصل رو جاری کنی یا نه، خب من اینو میذاریم تو بحث براعت، خوب دقت کنید. الان شیخ میگه ما این مقدار میخوایم حرف بزنیم اثبات کنیم که حق اجرای اصول در تمام اطراف را ندارید، مثل شک بدوی برخورد کنید. خیلی دقت کنید محل بحث گم نشه. شیخ میگه ما تو این چند صفحه داریم تو اول مباحث زن فقط اینو دنبال میکنیم، کسانی که میخوان علم اجمالی را مثل شک بدوی قلمداد کنن کار اینا غلط. شما این لیوان را که نمیدونید آیا خمر یا آب، بلا شک میتونید اصالت الطهاره اصالت الحل جاری کنید بخورید، شک بدویه. اما اگر دو تا لیوان شد، یکیش یقین دارید خمر یکیش آبه، کدام خمر کدام آب نمیدونید، اینجا حق اجرای اصول و خوردن هر دو رو ندارید. این مخالفت با اجتنب عن الخمر موجوده در قرآنه. اما اجرای اصل در یکی میتونید داشته باشید یا نه؟ مرزای قمی نراقی میگن بله، شیخ انصاری میگه اون رو هم ندارید، اینو میذاره تو بحث براعت و اشتغال. الان بحث در قلم روه مختزای علم اجمالی نیست، بحث در اصل اقتضاست. آیا علم اجمالی اقتضا داره یا مثل شک بدویه؟ اگر اقتضا داره چقدر اقتضا داره، چقدر گلو بسیل رو میگیره، اینو فهمت بذاریم تو بحثه براعت اشتغال. اما مخالفت عملیه فان کانت مخالفت عملیه با خطاب معلوم به تفصیل کس کردن، انما الخمر والمیسر تا آخر فجتنبو، اینو که داریم دیگه معلوم به تفصیل برامون. الان موضوعش برامون مردد شده، این لیوانه یا اون، میدونیم یک از دوتاست. پس ظاهر عدم جوازه، عدم جواز مخالفت عملی قطعی است. فقط دقت بکنید مراد عدم الجواز نه عدم الجواز اجراء الاصل فی جمیع الاطراف، مثل شک بدوی برخورد کنید، این حق رو ندارید. سلام کانت به شبهت موضوعیه، مثل ارتکاب عناین مشتبهین، دو لیوان یکیش خمر نمیدونی کدام، المخالف لقول شارع اجتنب عن النجس اجتنب عن الخمر که معلوم به تفصیل، و مثل ترک قصر و اتمام در موارد اشتباه خوب، سفری رفتی چهار فرزخ، رفتی چهار فرزخ هم برمیگردی، نمیدونی آیا باید نماز رو قصر کنی یا تمام، قصر برات واجبه یا تمام واجبه، نه قصر بخونی نه تمام، خب یقین داریم با خطاب صل صلات الظهر مخالفت کردیم، لن نزالکه محصیتون به ذالکه الخطاب، لن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانامین. حکم رو دارید، موضوعشو میدونید و وجوب صلات ظهر و عصر مثلا قصرم او اتماماً، حالا قصر و اتمام رو نمیدونید اما میدونید باید نماز بخونید، تو هیچ کدوم رو نخوندید. و کذال و قاله، ای کذال و قاله اون وقت ترکه شبه حکمیه بود، گفت سواب اون فیزاله که اشرب حتی الموضوعیه مثل اون و مثل این، اینو میتونی شبه حکمیه مقام داد کنید. و کذال و قاله اینم شبه موضوعیه است، منتها فرقش با مثال اول اینه که در مثال اول موضوع کلیه، اینجا جزئیه، موضوع خطاب معلومه به تفصیل. در مثال اول اجتنب عن النجس، عن نجس کلیه، این مثالی میزنه موضوعش جزئیه. مولا گفته اکرم زیدن، موضوع تکلیف زید، من نمیدونم آیا زید این شخصی یا اون شخصه، هیچ کدوم اکرام نکنم ولی میدونم یکی از اینا زید بود. خب تو یقین داری اکرم زیدن به مخالفت کردی، بخوای اصل عدم وجوب اکرام این، اصل عدم وجوب اکرام او جاری کنی، اکرم زیدن به مخالفت کردی. اما لغال اکرم زیدن و اشتبه زید بین شخصین، فإن ترک اکرامهما معصیتون لذلک الخطاب المعلوم به تفصیل. بس همین مقداره ها، ببینید بیش از این قرار نیست مطرح بشه. فإن ترک اکرامهما، اما ترک اکرام احدهما این چی؟ ای تو بحث براحت بحث میشه. الان میخوایم اینو بگیم، خیال نکنید علم اجباری مثل شک بدویه، همین رو خطاب تفصیلی اکرم زیدن یک مولا گفت. اکرم زیدن که موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، هیچ دلیل موضوع خودش رو اثبات نمی کنه. اکرم زیدن که نمیگه این زیده، تو باز زیدیت این شخص یا اون شخص رو شما باید مجرد کنید. اجتنب عن النجس دیگه نمیگه این نجسه که، حالا این لیوان نجسی یا او، اینو باید شما مشخص کنید. اگر میدونید احد و همان نجسه هر دو را مرتکب بشید، خب اجتنب عن النجس رو مخالفت کردید. الان بس فقط اینه رو داره، ترک اکرام هما، اما ترک اکرام احد هما این محل بس نیست فعلا. قرار فعلا فقط جلو به کسی که میخواد علم اجمالی را با شک بدوی یک کاسه کنه گرفته شد. کسی میخواد علم اجمالی را با شک بدوی یک کاسه کنه، در هر دو طرف اصل جاری میکنه. میرزای قمی نراقی در یک طرف اصل رو جاری میدونن، که غیر از اینه که بگیم حکم شک بدوی رو قائلن برای اطراف علم اجمالی. اون میگه بحثش بعد. فإن قلت، بعضی قائلن تو بحث براعت مطرح میکنه، اینجا نیاورده، جاشم با این که بود اینجا بیاره. ما بعض قائل هم مستندشون هم بعض از روایاته، کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم، کل شیئن لکه حلال حتی تعلم الحرام منه به عینی.
این که
سلات قطعی تمام در یک مورد حالا اثبات بشه در اطراف علم اجمالی، شما موظفید، شما میتونید حسالت و طهاره رو در هر دو جاری کنید، چون موضوع نجاست معلوم الحرام به معلوم النجاسه به تفصیله. فا فإن قلت اذا اجرينا اصالت الطهاره في كل من الاناءين و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم شارع فليس في ارتكابهما بناء على طهارت كل منهما مخالفت به قول شارع اجتنب عن النجس. این قلت میگه ما اگر اصل موضوعی رو جاری کنیم در هر یک از اطراف این مجبالی، اصل موضوعی رو دیگه میدونید اصل موضوعی مجرای خودش رو از موضوع دلیل خوب میگفتیم بیرون میکشه، اصل موضوعی مجرای خودش رو از موضوع دلیل خوب بیرون میکشه. که این مطلب رو میگفتیم در شک بدوی خیلی روشنه. در این میگه لا یجوز نکاح با خواهر رضایی، این دلیل موضوع حرمت نکاح خواهر رضایی. این زنه که شما میخواهید با او ازدواج کنید نمیدونید آیا خواهر رضایی شما هست یا نه، اصالت و عدم رضا جاری کن، این میشه غیر خواهر رضایی. این اصالت و عدم رضا این زنه رو از موضوع لا یجوز خارج میکنه. دیگه تمسک به لا یجوزو در اون زنه غلطه، او به برکت اصل موضوعی شد غیر خواهر رضایی، شد اجنبیه به تمام معنا. حالا مستشکل میگه خب در اطراف علم اجمالی ما رو هر کدام اصلها رو جاری میکنیم، همین کار رو میکنیم، هر کدام رو برکت اصل از موضوع اجتنب عن الخمر اجتنب عن النجس بیرون میکشیم. اجتنب عن النجس رو داریم، دو تا لیوان علم اجمالی داریم، یکیش نجس. رو ظرف اول سمت راست اصالت و طهارت رو جاری کنید، این میشه پاک برکت اصل، از موضوع اجتنب عن النجس میره بیرون. او یکی رو همین کار رو بکنیم، این دو از موضوع اجتنب عن النجس خارج میشن، مخالفت اجتنب عن النجس نشده، چون اصول جاریه در هر یک از طرفین اون طرف رو از مورد از موضوع دلیل اجتنب خارج کرد. خوب دقت کن این انقلته که خوب خیلی به حسب ظاهر روشن، نکته دقیق و جوابی نکته دقیق هست تو جوابه، دقت کنید در قول تو ایشون میگه اجتنب عن النجس که علم به وجودش داریم، خطاب معلومه به تفصیل برای ما، وقتی علم به موضوعش هم پیدا کردید، علم اجمالی به موضوعش، دلیل معلوم، موضوعش هم معلوم به اجمال، شما چطور میخواید اصل رو در هر یک از طرفین جاری کنید، اونم در هر دو؟ اون علم اجمالی رو کجا میذارینش؟ این که علم اجمالی مجرای خود اصل موضوعی مجرای خود رو از موضوع دلیل بیرون میکشه، این در شک بدوی کاملا مورد قبوله. در اطراف علم اجمالی اصل در هر کدام بخواد جاری بشه معارض با اصل در دیگریه، در هر دو هم بخواد جاری کنید علم اجمالی موجود رو چکار میکنید؟ این قلت ازا اجرین و اصالت و تهاره و هر یک از اناعین به اخرجنا هما از موضوع النجس، این اضافه موضوع به النجس اضافه بیانیه است، موضوعی که عبارت از النجس اجتنب حکم النجس موضوعش بود، خارج میکنیم اینها رو از موضوع النجس خارج میکنیم به حکم شارع، چون اصالت و طهارت خودش حکم شارعه. فلیس فی ارتکاب هما بناهن علا طهارت کل من هما لیس مخالفتون لقول شارع اجتنب عن النجس. اجتنب عن النجس اصلا موضوعش منتفی میشه، نجسی نیست تو یجب الاجتناب عن، کلاهما شدن طاهر به برکت اصل. قلتو قلتو میگه این کار خوبه، یه حرفا خوبه، اما در شک بدوی. اصالت و تعارف کل منهما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه من حیث و هوه. من حیث و هوه یعنی معقد این نظر عن العلم الاجمالی، یعنی اگر شک بدوی بود خوب بود، اگر شک بدوی بود کاملا حرفا جا داشت. جواز ارتکاب هر یک را بالخصوص من حیث هو، یعنی من حیث انه واحدون، یعنی من حیث انه غیر مقرون بالآخر. اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل يدل على طهارته، اصلی که دال بر طهارت او باشد نداریم. لانه نجسون یقینا، اصل موضوع نداره نسبت به اصل، ما رو شکش ما علم دارید. فلا بده تصریح داره به اون نقطه گفتیم. شما حق ندارید اصول رو در هر دو جاری کنید، نهایتش بتونید در یکی جاری کنید. کالا خواهیم گفت در بحث برایت و احتیاط که این اجرای در یکیش هم ترجیح و مرجح غلطه، اجرای در هر دوش غلطه، مخالفت عملی قطعی است، اجرای در یکیش هم ترجیح و مرجح. فلا بد اما من اجتناب هما، که نظر شیخ در بحث برائت همینه، احتیاط تحسینا للموافقه القطعیه، که نظر خود ایشون در بحث برائت همینه. و اما من ان یجتنب من احدهما، که نظر نراقی و مرزا قمی اینه، فرارا عن المخالفه القطعیه علی الاختلاف المذکور فی محله. هذا مع جواب دوم ان شاء الله.